دوستان و یاران گرامی، به زروان نسک خوش آمدید. در زروان نسک با تکیه بر چارچوب نظری زروان سعی می کنیم نگاهی متفاوت داشته باشیم به مفاهیم و موضوعاتی که برامون آشنا و تکراری به نظر می رسن و امیدواریم این نگاه تازه تلنگری باشه برای دستیابی ما به نتایجی تازه تر و کاربردی تر از موضوعات آشنا. با 53 برنامه زروان نسک در خدمت شما هستیم و در این برنامه قصد داریم درباره کتابی صحبت کنیم که موضوع اون یکی از جالبترین شخصیت‌های تاریخ معاصر جهانه. در این برنامه در گفتگو با دکتر شروین وکیلی درباره کتاب گاندی و دیدگاه متفاوتی صحبت خواهیم کرد که در این کتاب در مواجهه با این شخصیت نامی وجود داره. آقای دکتر، دلیل علاقه شما به شخصیت گاندی و عملکرد او چی بود که به نوشتن کتابی درباره او منجر شد؟
خب ماجرای این کتاب در واقع مال خیلی قدیمه، یعنی مربوط میشه هسته اولیه این بحث مربوط میشه به حدود اواسط دهه 80، یعنی مربوط به مثلا 15-16 سال پیش میشه و بحثایی که بیشتر حتی اوایل دهه 80 و بحثایی که با دوستای خوبم اون موقع داشتیم درباره این جریان عدم خشونت و در واقع اون جریان اجتماعی سیاسی که گاندی و مثلا نلسون دلا و اینها نمایندش هستن. واقعیت امر این که خب به خصوص میانه دهه 80 و بعد سال 88 توی اون جریانای سیاسی که رخ داد یه موجی شروع شد که اقبال به این شخصیت‌ها خیلی زیاد بود. یعنی من یادم مثلا آنگ سان سوچی که خب بعداً به قدرت رسید و دیدیم که چه کرد توی برمه، خیلی محبوب بود، کتاباشو ترجمه می‌کردن، می‌خوندن دوستان من. گاندی خیلی تقدیس می‌شد، خیلی شخصیت مهمی قلم داد میشد و خیلی ها در واقع گاندی رو به عنوان یک سرمشق اجتماعی و سیاسی قایی در نظر می گرفتن. خب واقعیتش اینه که خیلی قدیم، یعنی من از اون موقعی که دبیرستان بودم یه مقداری کارهای گاندی رو خونده بودم. حالا گاندی خیلی هم آدم دست به قلمی نبود و خیلی ننوشته، ولی یه چیزای نوشته های جالبی از خودش به جا گذاشته و اونایی که من خونده بودم راستش به دلم همچین ننشسته بود، یعنی به نظرم نیومده بود که با یه ذهن منسجم جمی که حقیقتی رو داره بیان میکنه روبرو باشم. منتها در این حال خب به خاطر اینکه همه متفق القول بودن که نه گاندی فلان است و بهمان است، منم تا این مدت طولانی همینو پذیرفته بودم و خیلی دغدغه خاطرم نبود. طی اوایل دهه 80 با بحثایی که پیش اومد بین من و دوستام این قضیه یه مقداری تغییر کرد، یعنی به این نتیجه رسیدم که خورده عمیق‌تر و جدی‌تر جریانی که گاندی در واقع راه انداخت و عضوش بود از زاویه‌ای رو عمیق‌تر بخونم. یه دوره شروع کردم تاریخ معاصر هند رو خوندن، تاریخ استعمار هند و جریان استقلال هند و یه دفعه متوجه شدم که خب داستان اصلا این چیزی که ما معمولا فکر میکنیم نبوده، یعنی اصلا گاندی قهرمان استقلال هند نیست، جریان استقلال هند قهرمانان خیلی بزرگتر و خیلی مردم خیلی شریفتر و جسورتری توش دخیل بودن و اونا اصلا استقلال رو ممکن کردن و تلفات خیلی وحشتناکی دادن، هزینه خیلی سنگینی پرداخت کردن و گاندی خب نبوده اصلا توی این ماجرا. و حالا من الان داریم گپ میزنیم یه خورده میترسم در واقع ساده انگارانه، حالا بعضی از دوستان ممکنه همینطوری یه جمله توی این مکالمه بشنون و به نظر ساده انگارانه بیاد، ولی خب واقعیتش اینه که گاندی رو درباره اینکه خدمت کرد یا خیانت باید داوری کرد، اینطوری شاید من بگم بهتر باشه. یعنی طرح پرسش درباره اینکه خب جایگاه گاندی در تاریخ هند برای مردم هند، یعنی برای مردمی که تحت استعمار بودن، گاندی چه خدماتی کرد یا چه خیانتهایی کرد، دوتای اینا رو باید دید.
اگر دوست دارید برامون درباره اون دوستانی صحبت کنید که طرف مباحثتون درباره گاندی بودن،
خب یه جمع پیچیده ای بودیم اون گروهی که در مورد اینجور چیزا بحث میکردیم. حالا من بعضی ها رو بد نیست ذکر خیرشون هم بکنم. یکیشون که خیلی دوستش دارم و خیلی ناراحتم الان به ناروا الان در بند، دوست عزیز من دکتر فرهاد میثمی است که بسیار بسیار آدم شریف و به گردن خیلی ها من جمله خود من خیلی حق داره و مثل برادر بزرگ برای همه ما بوده. فرهاد خب خیلی شیفته گاندی بود، یعنی اصولا گاندی رو به عنوان سرمشق شخصیتی قائل بود بهش و در واقع اون کتاب رو، کتاب گاندی رو من برای فرهاد نوشتم اگه راستش رو بخوای. و بحثایی که ما با هم دیگه داشتیم، او خب یه تصویر کاملا متفاوتی داشت درباره گاندی، در مورد جریان استقلال هند، درباره قواعد اخلاقی که گاندی داشت بیان میکرد. من یه زاویه دید کاملا متفاوتی داشتم. در واقع ما یه مدت نسبتا طولانی در حال کشمکش بودیم با هم دیگه، هی میشستیم بحث میکردیم و چیز داشتیم. خیلی طولانی نبودیم بحثا، ولی مدت طولانی این کشمکش طول کشید تا اینکه آخرش به این نتیجه من رسیدم که بنویسم دیگه حرفم رو، یعنی دیگه با بحثا اینا کاری پیش نمی‌رفت و این کتاب رو نوشتم. کتاب رو در واقع من برای دوست عزیزم دکتر میثمی فرهاد عزیز نوشتم که امیدوارم هر چه سریع‌تر از بند، در واقع بندی که به ستم درش قرار گرفته، زودتر آزاد بشه بیاد بیرون و این بحثا رو بشه ادامه داد در حضور خودش.
زاویه دیدی که شما را به این نگاه متفاوت درباره گاندی رسوند، چه تفاوتی با نوع نگاه دیگران داشت؟
خب همین نکته اینه، نکته اینه که ما از چه زاویه‌ای نگاه کنیم به داستان، یعنی روش شناسی در واقع مسئله است. برای من روش شناسی همونطور که میدونید یه رویکرد سیستمی دارم، توی اون چارچوب نگاه میکنم. یعنی معتقدم وقتی داریم در مورد یه آدمی داوری میکنیم، همه داده‌های مربوط به اون آدم مهمه، هیچی رو نباید از قلم انداخت. معتقدم که میان رشته‌ای و چند لایه است همه پدیده‌ها و بنابراین از یه زاویه تنها نمیشه نگاه کرد به پدیده و معتقدم که در نهایت باید ده شکنانه چارچوبایی که وجود داره رو نقد کرد و به یه داوری شخصی رسید و پیشداشت‌ها رو خیلی بیرحمانه نقد کرد و کنار گذاشت اگر نیرومند نیستن. درباره گاندی واقعیتش اینه که این نگاه لایه لایه، این نگاه چند جانبه معمولا انجام نمیشه. معمولا مردم به متونی که گاندی رو ستایش میکنن بسنده میکنن. مثلا ما یه حجم چشمگیری متن داریم در نقد گاندی که اینا رو هندی ها نوشتن اصلا و خب هندی ها ترور کردن گاندی رو، یعنی اتفاقا اونایی که گاندی رو کشتن اینا ناسیونالیست های هندی بودن، اینا ملیگرایان هند بودن. من نمیگم کار درستی کردن، منتها اینا بر صورت برای دفاع از هند معتقد بودن که گاندی خائنه و کشتنش. خب آثار اونا رو هم باید خون دیگه، یعنی اینا آدمایی بودن که خودشونو به کشتن دادن که گاندی رو بکشن، یعنی صرفا به عنوان یک شر مطلق نمیشه بهشون نگاه کرد. حالا وقتی وارد بحثشون بشین و بخونید ببینید اینا دارن چی میگن، میبینید که حالا من کاری ندارم، من موافقش نیستم، یعنی اینا این نگاه ناسیونالیستی مدرن یه مقداری یه جاهای راستگرای خشن دارن که من مخالفم اصلا باش، ولی یه چیزایی که درباره گاندی میگن یه بخشایش خب درسته. یعنی مثلا میگن که گاندی استعمار هند رو تداوم بخشید و واقعا این کارو کرد، شکی درش نیست. استقلال هند به تعویق افتاد به خاطر گاندی، نه اینکه تحقق پیدا کنه به خاطرش.
این نگاه شما کاملا متفاوت با نگاه غالبی است که نسبت به گاندی و نقش او در استقلال هند وجود داره. واقعا اعتقاد دارید گاندی استقلال هند رو به تعویق انداخت؟
بله بله، این چنین بود. میدونم این جمله عجیبه به نظر، ولی گاندی اگر نبود، یعنی اصلا همچین آدمی اگر وارد صحنه سیاست هند نمیشد، تقریبا با یه ضریب اطمینان بالایی میشه گفت که در جریان جنگ جهانی اول، یعنی حدود 40 سال زودتر، 40 یا 50 سال، حدود نیم قرن زودتر، هند استقلال خودشو به دست آورده بود. هند یک جریان نیرومند مقابله با استعمار داشت که رهبرانش بدنشون مسلمون بودن و یه جناحی هم توشون زرتشتی بودن. از اون طرف یه جناح زرتشتی ما داشتیم که اینا تقریبا میشه گفت متحد انگلیسا بودن، یعنی یه طبقه نخبه‌ای بودن که با استعمار همدلی داشتن، با اون بخش در واقع وارد کردن صنعت و دانش جدید و نهادهای مدرن توافق داشتن. منطقشون شبیه منطق قوام بود تقریبا که قرارداد 1919 رو داشت میبست، که معتقد بود برای دوره‌ای نهادهای مدرن رو به هر قیمتی شده و وارد کنیم. این گروهی هم که در واقع الان ما بهشون میگیم کارگزاران استعمار بودن و جای نقد هم دارن، منتها منطق خودشون این بود و اینطوری فکر میکردن که مثلا راه آهن به هر قیمتی هست باید وارد کرد. یکی از بحثای خیلی مهم راه آهن بود تو هند. بحثای خود اینا رو اگه بریم بخونیم، یعنی اینا در واقع کل قرن 19 و به ویژه نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول قرن 20 حدود یک قرن و نیم اینها گروهایی بودن که داشتن مینوشتن و بحث میکردن و بینشون وقت آدمای خیلی مهم ظهور کرده. توی کتاب گاندی خیلی از اینا رو من معرفی کردم. نکته اصلی اینه که در کنار این جنایی که از زاویه همکاری با انگلیس ها و در واقع اخذ تمدن جدید به قول قوام داشتن وارد میشدن، ما یه گروه دیگری هم داریم که ستیزجوان. اینا معتقدن ما هندی ها 400 میلیون نفریم و انگلیس ها که دارن حکومت میکنن به ما 40,000 نفرن، خب حمله کنیم اینا رو بیرون کنیم از کشورمون. و اینا میتونستن این کارو کنن و داشتن میکردن این کار رو. در جریان اواخر قرن 19 هم اوایل قرن 20 هم چندین شورش بسیار بزرگ هندی ها کردن که موفق بود خیلیاش، و این شورش ها با یه خشونت باور نکردنی، با یک نسل‌کشی کاملی سرکوب شد. یعنی کشتار دهلی در دهه 1880 که دهلی چند بار شورش کرد، و این دهلی که الان شما میرین میبینین، این دهلی نو دیگه اسمش. حالا احتمالاً سوال پیش نیومده برای ملت که چرا دهلی نو قدیم داریم. دلیلش اینه که انگلیس‌ها دهلی قدیم رو، یعنی اون شهر قدیم دهلی رو گرفتن و همه ساکنانش رو کشتن. یعنی عکسایی که ازش باقی مونده اصلا باور نکردنیه. یعنی کل خیابونا، کل شهر پر جسده. و خب اینا که همینطوری نمردن که، انگلیس‌ها ریختن کشتنشون دیگه، زن و بچه مردمو. یعنی قضیه جنگ و سربازی و اینا نبوده. و اینو بهش میگن طغیان سپاهی‌ها. اصلا تو انگلیسی هم سپای رولوشن بهش میگن. این طبقه نظامی هندی خودش به خودشون میگفتن سپاهی. و اینا فرهنگ ایرانی داشتن، یعنی میجنگیدن، جالب شاهنامه میخوندن خیلیاشون، زبونشون فارسی بوده و به خودشون میگفتن سپاه. اینا باقی مونده سپاه در واقع ارتش دولت گورکانی بودن دیگه، که خب در واقع دودمان گورکانی رو به باد دادن انگلیسا و اینا باقی مونده بودن. اینا طبقه نظامی جنگی بودن، هندی هم بودن، فرهنگشون هم ایرانی بود، فارسی زبان هم بودن و مسلمون هم بودن، و اینا رو کلا نابود کردن. یعنی انگلیسا کشتار اصلا باور نکردنی از سپاهی ها و از خانواده هاشون و از مردم اصلا عادی که توی شهرهای چیز بودن، و غارت های عجیب غریب، یعنی مثلا معابد آثار باستانی ویران کردن، اصلا باور نکردنیه. بعضیاشو تا نخونید مستند. جالبه که خیلی از این اتفاقا در دورانی افتاده که عکاسی وجود داره و کم کم بعضیاش فیلم وجود داره و فیلم داریم از اینا. یعنی از بعضیاش خب نقاشیای خیلی جالب داریم، اونا که قدیمی ترن. اون نقاشی مشهور رو توی کتابم من آوردم که به توپ بستن. الان این کلمه رو میشنوین توی فیلم‌ها، تو مقاله‌های علمی همه رو منسوب می‌کنن به دوره قاجار و ایرانیا و اینا، که یه نفر می‌خواستن اعدام کنن به دهنه توپ می‌بندنش، توپو در می‌کنن، خیلی فجیع یه نفر رو می‌کشن اینطوری، زشکش می‌کنن. منتها تو ایران کل آدمایی که به توپ بسته شدن حدود 10 نفر بودن، فکر کنم زیر 10 نفر بودن، و اینا همه راهزنای خیلی خطرناک وحشی بودن و تعدادشون خیلی خیلی کمه تو ایران. منتها توی هند شما می‌بینید که این رهبران، این سرداران شورشی رو که می‌گرفتن، و خیلی از اینا جنگی هم حتی نبودن، مثلا یه خیلی از اینا اتفاقا دانشمند بودن، خیلی از اینا روحانیون چیز بودن، هندو بودن بعضیاشون، خیلیاشون مسلمان بودن. اینا رو می‌بستن به توپ و به توپ بستن، یهو مثلا می‌بینی 200 نفر رو بستن به توپ و نقاشی کشیدن از روی اینها، و نمونه‌های مستندش و گزارشاش موجوده. خیلی خلاصه می‌خوام بهتون بگم که استعمار انگلستان در هند خیلی خشن و خیلی خونین بود.
فکر میکنم بحث هایی که مطرح میکنید برای خیلی از مخاطبان ما تازگی داشته باشه. فکر میکنید چرا درباره چنین فجایعی چیزی شنیده نمیشه؟
خب اصلا نکته همینه که چرا الان این نادانسته باقی مونده. من دارم درباره حدود 100 سال پیش حرف میزنم، 150 سال پیش حرف میزنم، خیلی نزدیکه این توی تاریخ. و حجم نوشته و سندی که در این مورد داریم شگفت انگیزه. یعنی انقدر متن داریم، انقدر عکس داریم، انقدر گزارش خود انگلیس‌ها نوشتن در این مورد که اصلا باور نکردنیه. چه جوری تاریخی انقدر اوریان، انقدر آشکار تحریف شده؟ یه سوال جالبیه دیگه. چه جوریه که الان توی خود هند این همه داره فیلم ساخته میشه، یه دونه فیلم در مورد شورش هندیا بر ضد انگلیس تا حالا ساخته نشده؟ خب جالب نیست براتون؟ بالیوود که این همه داره فیلم درست میکنه، یه دونه فیلم مستند خوب در مورد کشتار امریتسار. کشتار امریتسار اینطوری بود که مردم هند داشتن تظاهرات میکردن بر ضد یه قانون خیلی احمقانه، یه غارتگرانه که انگلیس وضع کرده بودن، و توی منطقه امریتسار، توی شهری به اسم امریتسار که الانم هست، توی پارکی، توی باغی بود، امریتسار باغ اصلا بهش میگفتن، اونجا اومدن ریختن تعداد خیلی چند هزار نفر آدمو کشتن و ریختن تو چاه، و اینا مردم عادی، یعنی زن و بچه و رهگذر و اینا بودن خیلیاشون. و خب این یه پرسشه که در مورد امریتسار چرا خب هست، این خیلی روشنه، یعنی چیزیه که اصلا بحثی روش نیست، قشنگ معلومه چه اتفاقی افتاده. چرا در این مورد ما مثلا فیلم مستند خوب نداریم؟ چرا فیلم نداریم دربارش؟ این همه در مورد داخاو و در مورد نمیدونم نازی‌ها کشتار کردن و اینا فیلم ساخته شده دیگه، خود هندی‌ها چرا در این مورد فیلم درست نکردن؟ جوابی که من براش دارم اینه که هند همچنان مستعمره است، راستش. یعنی من فکر نمی‌کنم فرایندی که طی شد و گاندی نمایندشه به استقلال واقعی هند منتهی شده باشه. هند در واقع با یک وقفه طولانی حدود 50 ساله، 40 خورده ساله، جنگ جهانی اول رو رد کرد، در حالی که میتونست در اون دوران مستقل بشه. انگلستان به شدت ضعیف شده بود و جریان‌های استقلال طلب هندی نیرومند بودن و موفق بودن در اون زمان. منتها هند بعد از در واقع بعد از معاهده پاریس، بعد از اینکه جنگ جهانی اول تموم شد، برخلاف توافقی که ویلسون رئیس جمهور آمریکا تحمیل کرده بود به کشورهای دیگه، چون فاتح جنگ آمریکا بود در واقع، برخلاف اون توافق نامه انگلیس‌ها مستعمراتشون حاضر نشدن از دست بدن، و هندی‌هایی که نمایندگانشون شروع کردن به طلب چنین چیزی، چون حق تعیین سرنوشت به ملل متفاوت داده شده بود برای اینکه عثمانی و آلمان رو تجزیه کنن، اتریش رو و آلمان رو تجزیه کنن، متحدین رو، کشورشون رو تجزیه کنن، یه قانون حق خودمختاری، حق تعیین سرنوشت ملی داده شده بود که اینا در واقع تکه تکشن. و خب هندی‌ها هم اینو می‌خواستن دیگه، اونا هم ملتی بودن، بالاخره حق تعیین سرنوشت می‌خواستن، و به شدت سرکوب شدن بعدش. و یه جریانی شروع شد در هند، این جریان این بود که الان زوده برای استقلال، بذاریم بعداً مستقل شیم، که خب این حرف خیلی بی ربطی بود و معلوم بود که انگلیس پشتشه. و این حرف بی ربط یه قهرمان پیدا کرد به زودی، یعنی طی همون سالا یه دفعه یه آدمی به نام گاندی وارد صحنه شد، و گاندی در واقع به تعویق انداخت چند دهه استقلال هند رو و وابستگی هند رو تضمین کرد به انگلستان.
آیا فکر میکنید گاندی شخصیتی خائن و دست نشانده بوده و به عمد در مسیر رسیدن هند به استقلال مانع ایجاد میکرده؟
ببین، گاندی راستش من فکر میکنم صادق بوده، فکر نمیکنم مثلا پول میگرفته یا خائن بوده این کارا رو میکرده، فکر میکنم صادقانه اشتباه میکرده. و گاندی رو شما اگه حرفاشو بخونین متوجه میشین که یه آدمه، یه خورده یعنی خیلی رو زمین و تو دنیای واقع خیلی زندگی نمیکرده، تخیلیه خیلی از حرفایی که میزنه. و خب گاندی عضو یک جریان مذهبی مشهور اون دوره در اروپا است، یعنی هوادار تئوسوفیسمه، و تئوسوفیسم هم یه جریان مذهبی شبه علمیه، مثلا نیمه اول قرن بیستمه، که خیلی حرفای عجیب غریب خیلی غیر علمی توش هست. این تصور که مثلا یک نژاد آریایی اصیلی بوده که همه تمدن از اونجا بیرون اومده، مال این تئوسوفیست است. شاید برای شما جالب باشه که تئوسوفیسم اون دوران دو تا قهرمان داشت، یکیش گاندی بود، اون یکی هیتلر بود، هیتلر هم تئوسوفیست بود، و گاندی و هیتلر با هم دیگه مکاتبه داشتن، و گاندی اوایل اصلا هوادار هیتلر بود، یعنی تو نامه‌ای که به هم می‌نویسن اصلا از حتی سیاست یهودی کشی هیتلر هم حتی هواداری میکرد اواخرش، یعنی روابط اینا خیلی پیچیده تر اونیه که فکر میکنی.
جایگاه سیاسی و اجتماعی گاندی در هند در زمان زندگیش چطور بود؟ این شخصیت چطور رشد کرد و به جایگاه اینقدر مهم رسید؟
ببین گاندی چند تا نکته داره حالا اگه بخوایم واردش بشیم. ببین یکی این که این آدمیه که اصلا خارج هند بزرگ شده و خارج هند با هند آشنا شده، یعنی زندگی نامش اگه بخونید، زندگی نامش خودش هم نوشته، دیگران هم مفصل نوشتن و چندین فیلم خیلی خوبم روش درست کردن. این که خب فیلم البته تبلیغاتیه دیگه، حالا خیلی فیلمای علمی دقیقی نیست، منتها شما اگه بخونید نگاه کنید میبینید که اولا در انگلستان و توی همین جریان تئوسوفیسم اصلا با متون هندو آشنا میشه، چون تئوسوفیست ها خیلی گرایش به شرق داشتن و رهبرشون که یه خانومی بود لهستانی به نام مادام بلاواتسکی، این اصلا تو منطقه سغد و خوارزم و ایران شرقی و اینجا میچرخید و حدس من اینه که رفته پامیر و اون آریای اصیل که داره توصیف میکنه تو نوشتهاش مردم پامیرن، مردم در واقع تاجیکستان الانن و شمال افغانستان الانن، منتها اون گمان میکرده که رفته تبت، یعنی همونو میگه تبتی یعنی. که خب خیلی غلطای عجیب غریب هستن تو حرفش هست. منتها خب هیتلر و گاندی دوتاشون پیروان مادام بلاواتسکی هستن و گاندی از مجرای اوست که اصلا متوجه میشه که او متون هندو چقدر مهمن. مثلا ما بریم چه میدونم مثلا وداها رو بخونیم، بریم متون پورانه ها رو بخونیم. گاندی با همه این حرفا، حالا اگه نظر منو میخوای بدونی، خیلی هم عمیق این کتابا رو نخونده و از یک موضع مدرن عین شرق شناس متون هندو رو خونده، نه مثل یه هندی. ببین شما مثلا تو ایران ممکنه مثل یه شرق شناس بگیری قرآن رو بخونی، ممکنه مثل یه ایرانی مسلمون بشینی قرآن رو بخونی، دو تا چیز متفاوت بهت میده دیگه. شما ممکنه مثل یه ایرانی مسلمون قرآن رو بخونی، بعد اون مدل شرق شناسانه رو هم یاد بگیری، حالا کنارش باز دوباره یه تاثیر دیگری بهت میده. منتها اگه شما اصلا کلا به عنوان یه شرق شناس بخونید متن مقدسی رو، معلومه تو حرفاتون. و گاندی اینطوری میخونه، یعنی گاندی به نظر من اون قوری که باید به عنوان متن خودی وارد متن بشه نکرده و بنابراین مفاهیمی که استخراج کرده از متون هندو مفاهیمیه که خیلی اولا مدرنه، بعدم این که خب هندو نیست، اصلا دین هندو این شکلی نیست، دین هندو اصلا دین خیلی سلطه طلبی نیست، خیلی خشنه. شما وداها رو بخونید، شما متون مقدس هندو رو بخونید، همش درباره جنگه. تصویری که الان دارن که هندی ها خیلی صلح‌جوان و خیلی هندوها خیلی نمیدونم گیاهخوارن، اصلا گیاهخوار نیستن. هندوها به دلایل اقتصادی از یه دورانی به بعد دوران استعمار گیاهخوار شدن، اصلا قبلش همچین چیزی نبوده. شما متون کهنشون رو بخونید، پر اشاره های خیلی خشنه اصلا. بنابراین چیزی که در مورد گاندی میبینیم اینه که از یه زاویه اروپایی داره نگاه میکنه به خودش و تا آخر عمرش این براش مهم بود که تشویق بشه توسط اروپایی ها، توسط فرنگی ها و تشویق میشد، یعنی این اتفاقی که افتاد.
پس میشه گفت گاندی در ابتدا با نگاه شرق شناسانه به هند فعالیت‌های سیاسیش رو در این کشور شروع کرد و این نوع نگاه باعث شد دیدی واقعی به هند و مسائلش نداشته باشه.
نه، فعالیت اجتماعیش و گاندی اصلا نه تو هند شروع کرد نه تو اروپا. توی اروپا رفت حقوق خوند، گاندی نوجوانی بود اون موقع، بعد رفت آفریقای جنوبی. تو آفریقای جنوبی اون موقع، حالا اسمش هم آفریقای جنوبی نبود دیگه، مستعمره انگلستان بود. توی آفریقای جنوبی یک اقلیت بزرگ هندی زندگی میکردن که اینا رو انگلیسا برده بودن اونجا در واقع به عنوان برده، یعنی به عنوان کارگر. منتها عملا شما اگه بریم بخونین شرایط زندگیشون رو، در واقع برده برده بودن، تو فرآیند بردهداری بود، اسمش برده نبود، اسمش کارگر بود. منتها شرایط زندگی بسیار وخیم وحشتناکی داشتن و هیچ حقوقی هم نداشتن. گاندی اونجا میره وکالت میکنه برای اینا و اونجا خب علاقمند بوده به جریان در واقع تئوسوفیست و تئوسوفیست در اون دوران یک نویسنده خیلی مشهور هم توش بوده که تولستویه و یه گروهی از هواداران تولستوی تو آفریقای جنوبی هن. اینا آلمانی هن اتفاقا و خیلی گاندی با اینا بر میخوره، با اینا رفیق میشه و فعالیت اجتماعیش از اونجا شروع میشه. بعد وارد هند میشه، برمیگرده میاد هند. حالا اینا رو تو کتاب من دقیق تحلیل کردم که تو هند یه جوون اروپایی مستفرنگی به تعبیر ما، یعنی یه جوونی که فوکل کراواتی کوچلوار میپوشه، شبیه اروپایی‌ها خودش رو درست میکنه و حرف میزنه، یه دفعه طی یکی دو سال میبینید که این جوان مثلا یه لنگ میپوشه، یه ملافه میپوشه به خودش، سرشو میتراشه، شبیه یک ریشی، شبیه یک خردمند هندوی کهن خودشو درست میکنه، میشه گاندی. گاندی ساخته میشه در هند و گاندی یک فرایند بسیار مدرن تبلیغاتی پشتش بوده که تبدیل به گاندی میشه. یعنی و این آدم ها رو حالا من آوردم اسم و اسنادشو توی اون کتاب که اینا تئوسوفیست بودن، اینا هم مسلکش بودن، اینا خیلی هاشون معتقد بودن که حکومت انگلستان بر هند خیلی خشنه، باید ملایم‌تر باشه. خیلی هاشون اروپایی هایی بودن که انسان دوست بودن، آدم های خوبی بودن، ولی به هر صورت اینا یک ماشین سیاسی اجتماعی درست کردن برای تبلیغ گاندی و یک کیش گاندی درست کردن.
به تئوسوفیسم اشاره کردید و اشتراک علاقه دو تا شخصیت بسیار مهم قرن بیستم به این دیدگاه. آیا بین گاندی و هیتلر شباهت‌های دیگری هم وجود داره؟
ببین، هم هیتلر هم گاندی اینا خیلی شبیهن به هم دیگه، یعنی باور نکردنی شبیهن. ببین، دو تای اینا ضد استعمار گفتمانشون، دو تای اینا دشمن اصلیشون استعمار انگلیسه، دو تای اینا نماینده یک ملت شکست خورده ستم دیدن. آلمانامون موقع اینجوری بودن، یعنی آلمانم جنگ جهانی اول شکست خورده بود، دقیقاً همین حسی آلمانیا داشتن. دو تای اینا یک کیش شخصیت درست کردن در اطراف خودشون و یک حزب خودشون در واقع راه انداختن. حالا هیتلر در این مورد خیلی در واقع سازمان دهنده نیرومندتری بود، خودش مدیریت میکرد این رو. گاندی دستیار داشت، یعنی گاندی رو در واقع براش انجام دادن این رو، و اونایی که براش انجام دادن یه تیمی از تئوسوفیستای انگلیسی بودن که خب روابط سیاسی هم داشتن، خیلی‌هاشون اشراف زاده بودن اصلا و روابط با دولت انگلیس داشتن، و دولت انگلیس هم متوجه شد که بین این همه آدمی که الان همه میخوان قیام کنن و شورش کنن و انگلیسا رو بیرون کنن، این گاندی الان از همه بهتره به عنوان مخالف. چون گاندی میگفت نه، هنوز زوده اصلا ما استقلال پیدا کنیم. معتقد بود که عدم خشونت باید باشه، نباید کشت انگلیسا رو. حتی وقتی انگلیسا میان مثلا به رگبار میبندن مردمو میکشن، نباید کشتشون، نباید نمیدونم کوچکترین خشونتی نباید ورزید، باید این ورزو سیلی زدن اون ورتن باید سیلی بخوره و حرفای این شکلی. و هیتلر خب اینجوری نبود، هیتلر جنگی بود اصلا گفتمانش. منتها دو تای اینا در دوران خودشون تا قبل جنگ جهانی دوم، هیتلر هم همینطور، اینا نمایندگان صلح بودن. این یادتون باشه، یعنی هیتلر اگر شما تا سال 1937 حتی 38، یعنی دم شروع جنگ جهانی دوم، شما روزنامه‌های مثلا آمریکا رو، روزنامه‌های انگلستان رو بخونید، هیتلر نماینده صلحه و نماینده ثبات صلح‌جویانه است و سخنرانی‌هاش هم همه اینجوریه و گاندی هم همینطوریه. یعنی اینا یه گفتمان داشتن در واقع.
اگر ممکنه درباره چگونگی رشد دیدگاه‌های گاندی در هند برامون صحبت کنید.
یه کنگره ملی هند بوده که این قبل از گاندی هم وجود داشته و در واقع گاندی میاد اینو میگیره دستش. این کنگره هم در واقع مسلمان‌ها و زرتشتی‌ها درست کرده بودن اصلا، و اینکه خب چجوری میره میفته دست گاندی و بعد تبدیل به بزرگترین حزب دنیا میشه کنگره ملی هند، و تو هر روستایی شاخه داشته و تئاتر بازی میکردن، شعر میخوندن در ستایش گاندی، و مردم هند اون دوره فکر میکردن بدنشون خب بی سواد بودن، مردم هند الانم بی سواد، همچنان دستاورد استعمار اینه دیگه، و فکر میکردن کریشناست، فکر میکردن تناسخ کریشناست گاندی، و اینطوری تبلیغ میکرد خود گاندی. یعنی گاندی نسبت به هیتلر خیلی مردم فریبتر بوده، خیلی گفتمان سیاسیش خیلی خیلی فریبکارانه تر بوده.
شباهت و تفاوت گاندی با رهبران کاریزماتیک و قدرتمند هم عصرش در چی بوده؟
والا گاندی به نظر من راستشو بخواین اصلا فرهمند نبوده، کاریزماتیک نبوده. شما اگر فیلماشو نگاه کنید، خاطراتی که دربارش هست نگاه کنید، گاندی مثل استالینی خورده، یعنی یک سازمانی گاندی رو ساخت، اون تصویری که ما از گاندی داریم رو ساخت. این متفاوته با آدمایی که تو همون دوران ما، مثلا موسولینی یه آدمی بود برای خودش سازمان تولید می‌کرد، یه آدم سازمان دهنده بود. هیتلر بی‌تردید آدم فرهمندی بود، شکی درش نیست. یا آدمای دیگه هم داریم اون دوره، مثلا رهبرهای سیاسی دنیا خیلیاشون آدمایی بودن که فرهمند بودن، خیلیا نبودن، مثل استالین، مثل لنین. اون لنین همه همکاراش باش دعوا داشتن، مثلا آدم فرهمندی نبود. سازمان خشن وفادار گنده پشتش بود. در مورد هیتلر هم اینطور بود. در مورد هیتلر البته خودش هم حالا خیلی فرهمند بود دیگه، ولی در مورد گاندی سازمان بیشتر مهم بود. و این سازمان خیلی میگم خیلی فریبکار بود، خیلی حذف میکرد مخالفان رو، صدای دیگران رو. و شما زندگی گاندی و سیاستش رو بخونید، انگلیسا چرا فقط با گاندی مذاکره میکردن، با بقیه مذاکره نمیکردن؟ مشروعیت میبخشیدن بهش دیگه. و گاندی خب تو اروپا هم تبدیل به قهرمانی شده بود، تو اروپا بیشتر ستوده میشد اون دوره تا توی خود هند. و مردم هند خودشون جالبه که میدونستن که این در اون دوران، شما متون رو بخونید، مردم هند و مردم ایران جالبه میدونستن که گاندی رو انگلیسا علم کردن، این اون شخصیتی که الان ما میشناسیم نبوده. خیلی جالبه، من خاطرات دولت مردان ایران توی اون دوره رو میخوندم، میشد مثلا دوره رضا شاه، تقریبا همه اشاره میکنن به این که آره در مورد گاندی بحث شد، با هندیا بحث شد و همه میگفتن که اینو انگلیسا کاشتن و جلوی روند استقلال رو داره میگیره.
در مجموع اگر بخواید نگرشتون رو درباره گاندی بگید، این شخصیت رو چطور داوری میکنید؟
رو هم رفته به نظر من، حالا بخوام جنبندی کنم داوریمو بگم، گاندی اولا که خودش خیلی آدم قابل احترامیه به نظر من، اینم بگم، یعنی خودش آدم صادقی بوده، خیلی انضباط بالاخره داشته تو کاری که میکرده، به نظر میاد آدم خوبی بوده، یعنی در مورد اطرافیانش. در این حال از ویژگی‌های انسانی که من برام مهمه، آری بوده یه جایی، مثلا مهر نداشته گاندی به کسی. در مورد اعضای خانواده‌اش بسیار بسیار بده رفتارش با اعضای خانواده خودش. در مورد آدمای دیگه هم اینطور، تقریبا میشه گفت هیچ دوست نزدیکی نداشته گاندی، پیرو داشته فقط و اصلا روابط انسانی خیلی عمیق اصلا برقرار نمیکنه با کسی و یه مقدار من تردید دارم که میتونسته اصلا برقرار کنه یا نه. یعنی به عنوان یه آدمی که توی لایه سازمانی و اینا بخواید نگاهش کنید، بالاخره رهبر موفق خیلی چیزی بود، زیرکی بود. به عنوان شخص به نظرم سجایای اخلاقی که بهش منسوبه رو نداشت، خیلی روشن تو زندگی نامش اینو میبینید. خیلی شخصیت نمایشی بود و فریبکار بود. خب خیلی از جا برای هند بیشک این آدم مضر بود، برای تمدن ایرانی که در هند بود و اون هویتی که هندیا داشتن و این هویت متصل بود به هویت ایران، گاندی بسیار خطرناک بود. این فارسی زدایی و نابودی ارکان عناصر در واقع تمدن ایرانی تو هند و اصلا جدا کردن اون تیکه مسلمون نشین که شد پاکستان، برای این بود که استعمار توی هند همچنان ریشهش باقی بمونه، چون مسلمونا نمیذاشتن اون بالا، مدعی بودن. و اینا رو خب امر گاندی انجام داد دیگه، یعنی اینا نیاز به داوری داره.
حتما متوجه هستید که نوع نگرش شما به گاندی و ماحصل عملکرد او بسیار متفاوت از نگاه غالب به این شخصیته. توصیه‌تون به افرادی که در این زمینه با شما مخالفن چیه؟
من متوجهم که اینی که دارم میگم خیلی فاصله داره با نظر عموم مردم. منتها خب نظر عموم مردم فقط تا جایی محترمه که مستند باشه، اندیشیده شده و سنجیده باشه. در مورد اینایی که میگم، من پیشنهادم اینه، من متوجهم الان مخاطبانی که راست میگی، مخاطبانی که این حرف منو میشنون الان فکر میکنن که یعنی چی این که مثلا اینکه گاندی نشد، گاندی اصلا یه چیز دیگری بود و خیلی آدم مهمی بود و اینا، مقدس بود اصلا، نمیدونم موفق بود، مقدس بود، نمیدونم خیلی مهرامیز بود رفتارش. اینایی که من میگم متوجهم که متفاوته. من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که دعوت کنم علاقمندان رو که خب بخونن در موردش. فیلم وجود داره، فیلمای مستند، نه فیلمای تبلیغاتی، فیلم هالیوودی منظورم نیست، یا بالیوودی که خیلی درست کردن روش. فیلم مستند در مورد گاندی فراوونه. خاطرات دولت مردان انگلیس که اون دوره تو هند حاکم بودن و اینا تقریبا همه خاطره نوشتن و خاطراتشون خیلی خواندنیه و خیلی روشن هستن. شما به مثلا بخونید معلومه اصلا همه چیز. خاطرات دولت مردان هندی اون دوران که اونام نوشتن خاطراتشون خیلی هاشون و عکسایی که وجود داره، اسنادی که از اون موقع باقی مونده. یه جنبندی از این دادارم تو کتاب من آوردم، کتابم رو کانالم در دسترسه. یعنی فکر میکنم هر کی بخونه میتونه داوری کنه خودش و داوری رو واگذار میکنم در واقع به مخاطب. این ولی موضع منه، موضع من صریح بخوام بگم این موضع خیلی انتقادی این شکلیه و تعارفم ندارم من در مورد موضعم وقتی پشت وقتی حقیقت باشه آدم نباید تعارف کنه در مورد چیزی، و اینکه حالا حقیقت هست یا نیست و باید برن چک کنن و محک بزنن سختگیرانه مخاطبان و علاقمندان به موضوع. و حدس من اینه که با یه ذریب قطعیت خیلی بالایی به احتمال خیلی 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 زیاد هر کی بره اسناد رو بخونه به همین نتیجه که رسیدم خواهد رسید. راهش هم اینه که آزمایش کنید.
دوستان و یاران گرامی، به پایان 53 بخش از زوربان نسک رسیدیم. از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید ازتون سپاسگزاریم. زوربان نسک را همچنان از کانال تلگرام این پادکست و برنامه‌های پخش پادکست میتونید دنبال کنید. تا قرار بعد برقرار باشید.